أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون عن الذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. چون سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و سور مدنی گذشته از اشتمال بر اصول اعتقادی مطالب فقهی و حقوقی را هم در بر دارد، در این بخش یه سلسله مسائلی مربوط به توحید و معارف اصلی بیان شده، یه سلسله هم مسائل فقهی. فرمود در باره اصول دین هرچه استدلال بکنی جا دارد، خودم اشکال بکنم پاسخ مثبت داره. در باره فروع دین که عقل اونها نمیرسد، که نقد بی جای داره، اونا اشکال میکنن که چرا منصف و عبادت یهودی ها با مسیح ها فرق میکنن، عبادت های اونها با عبادت مسلمین فرق میکنن. این نمیدانن که اسراری برای عبادات هست که فقط خدا میداند. برای هر عصر و مشتی یه اقتضایی است که اون را خدا می دانه. پس اگر در جریان اصول اونها استدلال کنند، براهین قبلی هست، براهین بعدی هست، یک مقدار قبلا ذکر شده، یک مقدار بعدا ذکر می شود. و اگر درباره فروع سخن بگویند، به اینها اعلام بکن که لکل امتین جعلنا منسکن هم ناسکو. شما چه میدونید که راز این که مسلمان ها نماز صبح رو باید دو رکعت بخوانند به جهر، نماز ظهرین را چهار رکعت بخوانند به اخفاء؟ اینها نه به عقل شما میرسد نه ضرورتی دارد که بفهمید. لکل امت جعلنا منسکا و شرعتا و منهاجا، که اینها ناسک اون هستند. اختصاصی هم مسئله ذبح و نحر و قربانی ندارد. اینکه حضرت فرمود خضوع انی مناسککم، یعنی اعمال عبادی حج را، دستورات حج را از من یاد بگیرید، همونطور که فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی. در بخشای از سوره مبارکه مائده هم هست که ما برای هر کسی یک شرع و منهاج قرار دادیم که برابر با اون منهاج عمل میکنن. لکلن آیه 48 سوره مبارکه مائده بود، فرمود لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدتا. این شرع و منهاج متنوع برای مقتضیات اون اثر است. خطوط کلی اینها یکیست، اصول اولی اسلام هم که ثابت است. پس بنابراین اونا اگر درباره اصول جدالی دارن، برهان اقامه بکن. اگر درباره اختلاف مناسک حرف دارن، بفرماید الله، به اینها بفرماید که الله اعلم بما یفعل و ما یعمل و مانند. اگه اینها بهانه میگیرند اینها رو موعظه کن، نصیحت کن، بعد بفرماید الله اعلم به ما تعملو. شما اگر بهانه بخواد بگیرید، ذات اقدس اله بهانه شما را بهتر از شما میداند و کیفر میدهد. لذا فرمود و این جادلو که فقول الله اعلم به ما تعملو. در جریان نزول سما مستحضری که کل ما علاکه به هو سما، هرچی که بالای سر آسمان انسان است یه بهش میگن آسمان. اگر در سوره مبارکه نور دارد که خدای سبحان از کوههای آسمان برای شما باران و تگرگ و برف نازل می کند که انزل لکم من السماء من جبال فیها من بردن، یعنی تگرگ نازل می کند، برف نازل می کند، باران نازل می کند از کوههای آسمان، معناش همین ابرهایی که شبیه جبال است، یعنی از آسمان مستقل واقعی که بارون نمیاد. پس اینا رو بهش میگن آسمان. گاهی هم دارد به اینکه حاسب به سنگی، همین شهاب سنگ ها ما میتوانیم برای شما بفرستیم، حاسب من از سما. اینا رو میگن اون چه که ذات اقدس اله میتواند از بالا بر شما نازل بکند میگن آسمان است. آسمان را به زمین زد. اگر چیزی از یکی از این کرات جدا بشود و به عنوان عذاب نازل بشود، این سقوط السماء علی الارض است. بنابراین منظور از آسمان کل اون ثوابت سیارات نیست. هرچه که بالای سر انسان است آسمان است. گاهی صاعقه نازل میشود، گاهی بر تگرگهای زیانبار نازل میشود، گاه شهاب سنگ ها نازل می شود. تعبیر قرآن از این شهاب سنگ ها به حاسب است. حاسب همین سنگ است که انتم و ما تعبدون من دون الله حسب و جهنم. گاهی هم از ابرهای شبیه کوهی که بالای سر ماست تگرگ نازل می کند که در سوره نور فرمود برای شما من جبال فیها من بردن نازل می کند. خب پس منظور از سما و سقوط سما بر ارض روشن شد. حالا اونها را ذات اقدس اله فرمود که همه این ستاره ها تو آسمان اول است. این آسمان هفتگانه مسابقه با اون هیئت بطلمیوسی و مانندون نیست. اونها معتقد بودند که این ستاره های هفتگانه سیار تو این هفت آسمان هست و ستاره های ثابت تو آسمان هشتم است و یه آسمان نهمی به عنوان فلک الافلاک معتقد بودند که اون رو گفتن فلک اطلس. نه ستاره ثابت در اوست نه ستاره سیار، همانند کلمه اطلس که بی نقطه است. این حرف ها رو قرآن امضا نکرده، بل اینکه فرمود و زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. این کواکب جمع محلا و الافلام است، یعنی ما همه ستاره ها را تو آسمان اول قرار دادیم. اینا پیشینی ها معترض بودن که آسمان اول جای ما هست، قمر است و عطارد و زهره و شمس و مریخ و مشتری و زحل، به همین ترتیب ما هفت آسمان بود. حالا یه سلسله سیارها دیگری کشف شده که پیشینیان کشف نکرده بودن، ولی قرآن ظاهرش هست که همه اینا تو آسمان اوله. پس طبقات هفتگانه آسمان این نیست که در هیئت بطلمیوسی بود و مانند آن. خب فرمود به این که آسمان را او خلق کرد، این مثلث را بالاخره او اداره کرده و می کند با نزد جهان خارج را من از سماع بل از او آفرید. یک، انسان را به عنوان مهمان دعوت کرده است و آفرید. دو، رابطه انسان و جهان را که ضلع سومی مثلث است او تنظیم می کند. سه، خب اگر از لای سگانه مثلث به ید الله سبحانه و تعالی است، شما چرا روزی او را می خورید، در کنار سفره او می نشینید و غیر او را عبادت می کنید؟ بالاخره اگر کسی موحد نبود بت پرست است، هیچ فرقی نمی کند، خواه بت درون خواه بت بیرون. اینا میگن اکشف الاوسام، همون سنم و بسن است که می تراشن و تو بتکده می دارن. التف الاوسام، همون هوا و هوس است که انسان بگوید افرعیت من اتخذ اله و هوا. اگر کسی موحد نبود یقینا بت پرست است، حالا یا بت درون یا بت بیرون، یا هوای خود را می پرستد یا دست تراش خود را می پرستد. این تونست که اون کسی می گوید من هرچی دلم می خواد عمل می کنم، اینم بت پرست دیگه، برای اینکه خدای او هوای اوست. افرعی که من اتخذ اله او هوا، همین است، این تابع هواست. اگر تابع هواست و هوا معبود اوست، ما در جهان یا موحد داریم یا بت مشرک. کسی که چیزی رو نپرستد ما نداریم، گرچه خودش رو به عنوان کمونیست یا نامه های دیگری برای خودش انتخاب بکنه، ولی بالاخره بت پرست. وقتی این براهین رو اقامه کرد، فرمود بگه صحنه قیامت همه اینها ظهور میشه و ذات اقدس اله داوری را به عهده دارد. الله یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیه تختلفون. بعد برای تحکیم مسئله باز برهان اعتقادی قام میکند و برای تحکیم مسئله الهاد و شرک را مطرح میکند. میفرماید موحدان برهان دارند، غیر موحد برهان ندارد، نه دلیل عقلی دارد نه دلیل نقلی. این راه قرآن کریم است. میفرماید این که موحد برهان عقلی دارد، برای اینکه این موجودات ممکن خود به خود که به بار نیامدن، تصادف و اتفاق و شانس جز خرافات است، حتما یه مبدع فائدی داره. چون نظم عمیق علمی در جهان هست، پس آفرینه اینها ناظم اینها حکیم و قادر مطلق است. این برهان عقلی. برهان نقلی هم که آیات فراوانی است که همین مسئله را تأیید میکند که خالق آسمان و زمین این است، ناظم آسمان و زمین خداست، مدیر و مدبر آسمان و زمین خداست. پس موحدان هم دلیل عقلی دارند هم دلیل نقلی. مشرکان و ملحدان نه دلیل عقلی دارند نه دلیل نقلی. این چهار مطلب را الان قرآن کریم در این یکی دعای ذکر میکند. میفرماید الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض. تو میدانی که خدا میداند، یعنی اون برهان عقلی داری، این برهان نقدی هم همون رو تأیید میکند. الم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی الله یسیر. همه اینها مضبوط است، تنظیم شده است، ثبت شده است و آفرینش اینها بر خدا است، بر خدا آسانه. تدبیر اینها نسبت به ذات اقدسه و آسانه، چون اون قدرت مطلق دارد، چیزی در برابر قدرت مطلق دشوار نیست. این حرف ما موحدانه. اما مشرکان فمد و یعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطان، یک، و ما لیس لهم بهی علم، دو. هر کدام از اینها به دو قسم تقسیم می شود، میشه چهار. بیان ذلک این است که اینا که خدا را نمی پرستن، حالا یا ملحدن به تعبیر خودشون یا مشرکن. البته ما ملحد به این معنا که هیچ چیز را نپرسته در عالم نداریم. بالاخره یا هوای خود را پرسته یا بت این پرسته. پرستش بت هم در حقیقت محصول پرستش هواست. بالاخره انسان یا اهل تقواست یا اهل هوا. فرمود اینها نه دلیل نقلی دارن که خدای سبحان از آسمان نازل کرده باشه، در صحیفه از صحف الهی باشه، در کتابی از کتب آسمانی باشه، پیامبرانی آورده باشن، وجود مبارک ابراهیم یا وجود مبارک موسی کریم یا عیسی علیه السلام آورده باشن، این که نیست. خود انبیا هم که معصومند مطلبی در این زمینه گفته باشن نیست. همونطوری که ما یه قرآن داریم یه اعتراض، اونها هم یه تورات دارند، یه سنت موسی، یک انجیل دارند و یک سنت عیسی. یه مطلبی را که وجود داره که موسی کلیم بفرماید سنت پیغمبر است دیگر، این هم معصومه. همونطوری که روایات ما حجت است، روایات اونها حجت است، چون کلام معصوم حجت، چون معصوم در دین خدا که به غیر وحی الهام الهی حرف نمیزند. حالا وحی و الهام گاهی به صورت کتاب در میاد، گاهی به صورت سنت. اینها نه کتاب آسمانی شرک رو امضا کرده، نه سنت انبیا. این دو قسم بخواهم دلیل عقلی اقامه کنن، دلیل عقلی یا باید بیان باشه یا مبین. بیان یعنی امر بدیهی که دیگه نیازی به استدلال نداره. مبین یعنی مطالب پیچیده نظری که به این بدیهی ختم می شود. اول نظری و پیچیده است، بعد در سر رجوع به بدیهی میشه مبین. پس دلیل عقلی یا بیان است یا مبین، دلیل نقلی یا کتاب آسمانی یا سنت پیامبر. فالامر علی اربعه اقسام، همه این چهار قسم در اینجا منتفی است. فرمود نه دلیل نقلی دارن، هیچ پیامبر این حرف نزده، هیچ کتابی این مطلب را ننوشته، نه دلیل عقلی دارن، برای اینکه نه بیان است نه مبین. فرمود و یعبدون من دون الله، چیزی که هیچ کدام از این چهار امر همراه او را همراهی نمی کند. ما لم ینزل بهی سلطانا، دلیل رو میگن سلطان چون مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر خرافه و امثال ذالک است. اگر در کتاب آسمانی نوشته شده باشد انزل بهی سلطانا، پیغمبری از پیغمبران گفته باشد انزل بهی سلطان، پس لما لم ینزل بهی سلطان میشه دلیل نقلی یا عقلی. دلیل عقلی هم یا بالاخره باید بدیهی باشه یا نظریه منتهی به بدیهی. اگر هیچ کدام از این دو نبود، هیچ کدام از اون دو نبود، امور چهارگانه منتفی بود، پس به یعبدون من دون الله ما لم ینزل بهی سلطان ما لیس لهم به علم. وقتی این امور چهارگانه منتفی شد، اینا یه مجرمی هم که جرمشون ثابت است، یک کسی هم به دال اینها نمیرسد. این دو نه ناصر داخلی دارن نه ناصر خارجی. ناصر داخلی هر کسی استدلال اوست. اگر یک کسی متهم شد ولی دلیل قانع کننده داشت و توانست دفاع بکند، این نصیر داخلی دارد. نصیر خارجی هم شفیع است، ملائکان، انبیان، اولیان. فرمود این مشرکان، این ملحدان، اینا نه نصیر داخلی دارن چون دستشون خالیه، برهان ندارن، نه عقلی نه نقلی. انبیا و اولیا و فرشتگان هم که از این گونه متهم و مجرم دفاع نمی کنند، اینها یاری نمی کنند. لذا به نحو مطلق فرمود ما لیس و ما للظالمین من نصیر. اسم ظاهر را هم به جای ضمیر گذاشته. مثل ملاحظه فرمایید در غالب موارد با این که ممکن بود باز به ضمیر اکتفا بشود اسم ظاهر بیاره. فرمود و یعبدون من دون الله ما لیس ما لم ینزل به سلطانا و ما لیس لهم به علم، باید همد و ما لهم من نصیر. اما اسم ظاهر را به جای ضمیر آوردن برای دو نکته است، یکی اثبات این که اینا ظالمند، یکی تعلیل مسئله است که چون اینها ظالمند کسی به داد اینها نمیرسد. اینها تجاوز کردن، تعدی کردن، از مرز عقل به در آمدن، از مرز علم به در آمدن، از مرز نقل به در آمدن، از مرز کتاب و سنت به در آمدن، تعدی کردن، شدن ظالم. چون ظالمان نه نصیر داخلی دارن نه نصیر خارجی. و ما للظالمین من انصار. حالا گذشته از این که دستشون خالی است، از اون طرف زبانشون هم بازه، دستشون هم باز برای حمله کردن. و اذا تسلا علیهم آیاتنا بیناتن، دید ما حرف روشن زدیم. ما گفتیم بین که انسان مراحل رو گذرونده، یه وقت لا شی بود، یه وقتی شی بود قابل ذکر نبود، یه وقت مرده بود ما او را زنده کردیم، بعد هم میمیرونیم، بعدم زنده میکنیم. اون وقت که زنده کردیم دستش خالیه. در بخشی از آیات فرمود به اینکه انسان قبلا لاشی بود، بنابراین لیسه تامه. در سوره مبارکه مریم گذشت که به خدای سبحان به زکریا سلام الله علیه فرمود به اینکه چون زکریا عرض کرد چگونه من که سالمند و فرتوتم و همسر من هم که پیر است، اون وقتی هم که جوان بود عاقر و نازا بود، الان که پیر است چگونه صاحب فرزند می شویم؟ رب انی و هل العظم منی شیئا و رب انی و هل العظم منی و اشتعل الرأس شیبا اما ولم اکن به دعایه رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. اونگاه ذات اقدس اله فرمود شما هیچ تعجب نکنید و قدرت ما را مطلق بدانید. یا زکریا ما بخشیدیم انا نبشر که به غلام اسمه یحیی که لم نجعل له من قبل سمیا. وقتی اون عرض کرد چگونه من میتوانم صاحب فرزند بشوم، همون بقد خلق تو که من قبلو و لم تکو شیئا. این کانه کانه تامه است، این چنین نیست که شیئا خبرش باشد. تو لیسه تام بود، هیچی نبودی، ما هیچ را به این صورت آوردیم. خب در بخش اول انسان لیسه تام است، در بخش دوم مرحله بعدی انسان لیسه ناقص است، یعنی موجود هست اما قابل ذکر نیست. این که فرمود علم یکو نطفتن به من ین یمنا، این یمنا نشون میده اصلا قابل ذکر نیستی. این در بخشایی فرمود به این که هل اتا علی الانسان حین من الدهر که لم یکن شیئا مذکورا، یعنی یه شیئی بود ولی قابل ذکر نبود. در سوره بارکه انسان که فرمود هل اتا، اولین آیه سوره انسان است، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آنجا دیگه کانه کانه ناقص است و خبر میخواد، برخلاف کانه این که در سوره مریم بود که لم تکو شیئا. اینجا لیسه تامه بود، اینجا لیسه ناقصه بود. قبلا هیچ یعنی هیچ، بعدم شده منی یمنا، خواهی که قابل ذکر نیست. بعد کم کم تو رو به این صورت در آوردیم. بعد وقتی که مخلوق شد میشه خاک، که انسان اول خاک بود یا نطفه بود و مانند اون بود، فهمو شما چیز میتی بودی، یا به صورتهایی که اگر هم حیات داشتید حیات گیاهی بود، علقه بود، مزغه بود، کم کم جلد شد، استخوان شد، ثم تصمون در عظام و لحما، بعد ثم انشأناه خلقا آخر که احیاکم، حیات انسانی به شما دادیم. پس بخش اول لیسه تام است، بخش دوم لیسه ناقصه غیر قابل ذکر است، بخش سوم لیسه ناقصه قابل ذکر است، منتها خاک های بیابان است یا علقه و مزغ و امثال ذالک است. بخش چهارم حال میشه انسان، بعدم این رو اماته میکنه، بعدم بعد از اماته احیا میکنه با دستش پر باشه. خب این انسان با این تطوراتی را که در پیش داشت پشت سر گذاشت و در پیش دارد، در محکمه عدل الهی مشهور می شود در روزی که ذات اقدس اله ینبئ الانسان بما قدم و اخر. اما اینکه فرمود ما لیس لهم علم، برای اینکه شرک برهان پذیر نیست. اون چه که در بخش پایانی سوره مبارکه مؤمنون یعنی آیه 117 است که قبلا هم به مناسبت های اون آیه خونده شد اینه، و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. فرمود اگر کسی مشرک باشه حرفش اینه، غیر از خدا یه اله و ربی هست، این حرف او اینه. بعد می فرماید می دونید لازمه این شرک چیه؟ لازمه ضروری و ذاتی شرک بی برهانیه و من یدعو مع الله اله آخره که لا برهان له به، این لا برهان له به جمله در محل نصب است تا صفت باشه برای اله آخر. اصلا اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید که اگر کسی بگوید 2 تا 5 تاست که دلیل ندارد، این که دلیل ندارد جمله صفت اون 2 تا 5 تاست، این 2 تا 5 تا برهان پذیر نیست. فرمود چی برهان میخوان اقام بکنن؟ و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، اینجا نباید ببینیم که قاری چی رو میخوره، کجا وقف میکنه و حالش نمیشه این مسائل، کجا وقف میکنه، کجا وصل میکنه، او میبینه کجا صاد نوشته، کجا قاف نوشته، اینجا جای وقف نیست. به من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، اصلا شرک برهان پذیر نیست. مثل اینکه بگوید کسی 2 تا 5 تایی که برهان ندارد، این وصف ضروری اوست. لذا فرمود ما لیس لهم من العلم، برای اینکه امر محال است، امر محال چی میخواد با کنی؟ این بیان الغی است، نه بدیهی است و نه نظری منتهی به بدیهی. لذا فرمود و اذا یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا یک و ما لیس لهم به علم دو، حرف یا باید عقلی باشه یا نقلی. عقل در مقابل نقل است نه در مقابل وحی، عقل در مقابل سمع است نه در مقابل شرع. شرع یا عقلی است یا نقلی، چون اگه دلیل عقلی به نصابش رسید وهم و خیال نبود، مغالطه نبود، اون که اگر اون باشه که دلیل نیست. اگر دلیل بود حجت شرعی است. ممکن نیست یک جای برهان عقلی اقامه بشه بر یه مطلبی و حجت شرعی نباشه. این چه مربوط به ساخت زیر دریایی باشه، چه مربوط به ساخت آبلوی فوق مریخ باشه، چه ما بینهما، هر جا عقل چه در کشاورزی، چه در سیاست، چه در اجتماع، چه در اقتصاد، از راه روش های تجربی، روش های فوق تجربی یا نیمه تجربی به جایی رسید، میشه حجت شرعی. دیگه با قیاس که خود عقل قبل از اینکه فقه بگوید قیاس باطل است اصول گفته، و قبل از اینکه فقه و اصول که الان 1400 سال از رایجن منطق گفته، منطقی که رایج است الان حداقل 4000 سال تو حوزه ها هست، تو دانشگاه ها هست، این منطق گفته قیاس حجت نیست. این قیاس همون تمثیل منطقی است دیگر، که از جزئی بخواهیم پی به جزئی ببریم، این حجت نیست و بیان الغیب. خب اگر قیاس منطقی بود نه تمثیل منطقی، که از تمثیل منطقی در فقه و اصول به قیاس یاد می شود، این میشه حجت شرعی. شرک برهان پذیر نیست. ما لیس لهم به علم، تو سوره مبارک احقاف هم به مناسبت قبلا اشاره شد که عقل در مقابل نقل است، عقل در مقابل سمع است، نه عقل در مقابل وحی، نه عقل در مقابل شرع. و ما للظالمین من نصیر، که نه نصیر داخلی دارن نه نصیر خارجی، بعد اسم ظاهرم موقع مزمر به همین مناسبت است. آیه بعدم همین شرح رو دارد، فهمد و ازا تطلا علیهم آیاتنا، حالا دستشون تو از برهان خالیه، زبانشون بازه. و ازا تطلا علیهم آیاتنا بینات، این آیات شفاف و روشن رو مبرنا که خدایی هست، قیامتی هست، بشر رو آفرید، بشر رو اداره می کند، بشر به میل خود نیامده، بشر به میل خود نمی رود، بشر به میل خود دین رو انتخاب می کند، ولی عقل از درون، فکرت از درون، کتاب و سنت از بیرون راهنمایی کردن که چی رو انتخاب بکن. و ازا تطلا علیهم آیاتنا، چین آیات بینات است، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، آثار کراهت و عصبانیت و غیظ و نفی و اینها، چهره های اینها پیداست. طوری عصبانی می شوند که نزدیک حمله کنند. اگر دستشون برسد که حمله می کنند و می کشند. نرسد که فحاشی می کنند. اونم نرسید که عصبانی می شوند. تو سوره مبارکه آل عمران جریان کشتار اینها رو در آیه 21 سوره مبارکه آل عمران قبلا ملاحظه فرمودید. فرمود ان الذين يكفرون بآيات الله و یقتلون النبیین بغیر حق یک و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس دو اینا نه تنها با انبیا و ائمه علیهم السلام مخالفن با علما و روحانیون هم مخالفن اگه اونها را به حق دعوت بکنن اینا هم انبیا را شهید میکنن هم علما را که اینها را به قسط و عدل دعوت میکنن اگر دستشون رسید برابر آیه 21 سوره آل عمران عمل میکنن نشد که به فحاشی و بدنامی و غیبت و تهمت اکتفا میکنن فرمود یستون با سطوت و با سیطره و سلطنت میخوان با دین مبارزه کنن یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا حالا که یسلون هم از انبیا و علما بعد بفرمود به اینکه در جواب اونها بگو که قیامت هست یک بدتر از این صحنه‌ای که الان شما برخورد کردید خیلی الان این حرف شما رو به خشم آورد بدتر از این خشم و کراهت و غضبی که دارید یه چیز دیگه هم هست فین غیر اون چیز چیه؟ النار و اعده الله الذين كفروا خب قل افأنبئكم بشر من ذلكم اگر این بشر من ذلكم اونطوری که جناب زمخشری در کشاف عنوان وجه اول نقل کرد مرحوم شیخ طوسی در تبیانم به عنوان یک وجه تو مورد قبول نقل کرد یعنی بدتر از این حالتی که شما نسبت مردان الهی دارید یه چیزی هم در قیامت هست این معنیش است که اون عذاب اخروی شدیدتر از کار شماست این درست نیست برای اینکه عذاب اخروی هرگز نه بیشتر است نه شدیدتر این یک آیه در قرآن کریم است در برابر حس عدل در مسئله عذاب که فهمون جزاء وفاقا این فقط درباره کیفره وگرنه درباره حسنات که من جاء بالحسنات فلو عشر امثالها هاست که این طور نیست که جزاء موافق عمل باشد کیفر مقابل عمل است موافق عمل است بیشتر نیست جزاء وفاقا این جزاء وفاقا مستحضر است که تهدید به لحاظ مافوق است نه به لحاظ مادون گاهی تهدید به لحاظ مافوق است گاهی به لحاظ مادون است گاهی به لحاظ طرفین مثلا در مسافت که میگن باید 8 فرسخ باشد این تهدید به لحاظ مادون است یعنی کمتر از 8 فرسخ نباشد بیشتر از 8 فرسخ شد در مسئله وجوب اتمام برای مسافری که ناوی اقامه است کمتر از 10 روز نباید باشه بیشتر از 10 روز شد این که فرمود جزاء وفاقا یعنی کیفر جهنم بیشتر از عذاب نیست کمتر شد چون یعفو عن کثیر اما اگر چون که عذاب قیامت بیشتر از عذاب اینها باشه بیشتر از جرم اینها باشه با جزاء وفاقا سازگار نیست اما اگر این چنین بگوییم به این که شما در برخورد با این انبیا و علما یه حالتی به شما دست داد این حالت و خشم برای شما ناگوار بود شما در قیامت یه حالتی را میبینید که از این ناگوار ناگوارتر است اون عذاب الهی این قابل قبوله یا نه اینجور حرف تبیان و زمخشری توجیه بشه که این کاری که شما الان نسبت به مؤمنین کردید یا اونها را شهید کردید یا اونها را زدید به زندان بردید و مانند آن این یه باطنی دارد این باطنش سهمگینتر از ظاهر اوست. این باطن چیست؟ النار و وعدها الله الذین، اینی که نقل شده است یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، به همین است که باطن این گناه اینه. اگر یک کسی یک کار قضای سمی را خورد، ممکن است فعلا یه مختصری تخفیف شده باشد، ولی باطن سم هلاکت است، باطن گناه همون نار است. این قابل توجیه است به این دو وجه. فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا بیناتن تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر. اینجا هم از باب اسم ظاهر جای ضمیر است. فرمود و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، اگر میفرمود تعرف فی وجوههم کافی بود، چون بحث در همین مشرکین و کفار است. شما یه جا رو ضمیر میرید بعد اسم ظاهر. این اسم ظاهر آوردن برای آن است که روشن کند اینا کافرند، یک. و سبب کیفریابی این هم کفر این هاست، دو. تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر، طوری که یکادون یستون با سطوت و سیطرت و سیطره و سلطنت برخود کنند بالذین یتلون علیهم آیاتنا، چه انبیا باشند چه ائمه سلام چه علما باشند. قل عفو انبئکم بشر من ذالکم، در ذالکم یه اشاره است، یک خطاب. ما یه وقتی میخوام یه مطلبی را به یک مخاطب بفهمانیم اشاره بکنیم، اون مطلب اگر چون که نزدیک باشد که میگیم زا، اگر دور باشد زا که، اگر فاصله بیشتر داشته باشد زالکه. چون مخاطب یک نفر است میگیم زا که یا زالکه، یعنی ایها المخاطب، مشار الیه ما اون شیه. اما اگر یه جمعیتی باشن، به این جمعیت میگیم ای آیون، این مطلب درباره شماست. ذالکم یه اشاره است که مشار الیه دارد، یک کم است که مخاطب دارد. به این مخاطبان اشاره میکنند درباره عذاب که اون مال شماست. ذالکم یا بشر من ذالکم، اون چیست؟ النار و وعدها الله الذین، که این وعده که ثلاثی مجرد است، هم به معنای وعد و نوید مصطلح است، هم معنی وعید. گرچه در باره وعید کلمه اوعده به کار می رود، اما وعد هم می تواند به معنای وعید باشد، که اینکه هست وعدها الله الذین کفروا. باز اینجا اسم ظاهر آوردن به همون دو نکته که ثابت بکنن اینها کافرند، یک، و ثابت بکنن که علت استحقاق اینها نسبت به کیفر شدید کفر اینهاست، دو، و به اصل مسیر. والحمد لله رب العالمین.